اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه همه علمای اسلام خصوصا علامه و استادانش سوره توحید قرائت بفرمایید. میارم بالاتر. شب نه سر نه سازگاری دارم.
اونجا دیگه
درست شد. بسم الله الرحمن الرحیم. به این مطلب رسیدیم که هر اراده از حب سرچشمه میگیره و در واقع مسیر صراط ولایت صراط حبه. این بحث جلسه گذشته. حالا این مطلب خوب سر جای خودش باشه به عنوان اصل بحث. یه مطلب خیلی عجیبی رو ایشون اینجا ذکر میکنه که قسمت مقدماتیش اینجاست، ولی اصل بحث در یه رساله دیگه ایست به نام رساله منامات. میفرماید که گاهی از اوقات انسان وقتی به خودش مراجعه میکنه میبینه صفات مختلفی داره، اما گاهی یه وصفی در انسان شدت میگیره، میشه وصف غالب. اون وقت اون وصف غالب در تمام صفات انسان جاری میشه. یعنی چی؟ مثلا یه کسی متکبره. این متکبر اگه صفت تکبر در شدت بگیره، تکبر به تمام صفات دیگه سرایت میکنه، نگاه کردنش متکبرانه میشه، راه رفتنش متکبرانه میشه. تکبر یه صفت مال دل انسانه. من خودم بزرگ میدانم، این تکبره دیگه، این ربطی به راه رفتن نداره که. راه رفتن این است که این قدمهای من حرکت میکنه، اما اون صفت غالب که اسمش تکبره در راه رفتن انسانم نمایان میشه. میشینه نشستنش متکبرانه است، حرف میزنه حرف زدنش متکبرانه است، غذا میخوره غذا خوردنش متکبرانه است. یعنی وصف غالب در جمیع صفات انسان جاری میشه. این یه حقیقت خیلی عجیبه. هر وصفی که غالب بشه، آخه انسان یه مجموعی از صفاته، بعضی وقتا اوصافش بر همدیگه غلبه نداره، اما بعضی از اوقات یه صفتی شروع میکنه رشد میکنه، میشه وصف غالب. به شرطی که وصف غالب باشه اینجوری. حالا اگر این وصف غالب شد محبت، اگر محبت وصف غالب شد، آخه محبت اول میاد دیگه، یعنی یه چیزیه که نیست میاد، مثل یه به قول فرمایش علامه که حالا عبارت شریف ایشون رو میخونم، ملاحظه میفرمایید، مثل ایشون فقط مثل یه نوویره مسقر ناره، یعنی یه آتش کوچیک. اگه یه آتش کوچیکی مثلا بیفته به گوشه خانه ای، این اول همون گوشه رو شروع میکنه به سوزاندن، بعد یواش یواش شدت میگیره، پرده ها رو میگیره، دیوارا رو میگیره، سقف رو میگیره، تمام خانه رو یک بار آتش میزنه. اینجا این آتشی که از یه نقطه شروع شد همه جا رو گرفت. میفرماید محبت هم اینطوریه، اول یه نوویره است، یه آتش کوچکه، بعد یواش یواش شروع میکنه قدم به قدم سرزمین دل انسان رو فتح میکنه. میشه وصف غالب. وقتی محبت شد وصف غالب، همه صفات انسان رو میگیره. نگاه کردنش با حب همراهه، راه رفتنش با حب همراهه، حرف زدنش با حب همراهه. می‌فرماید که افعال الانسان یرتزع من الوصف الغالب الراسخ فی نفسه. تمام افعال انسان از اون وصفی که غالب و رسوخ کرده در جانش، از اون عرض شود که ارتزاق میکنه. و کذا عامت و اوصافه من الوصف نفسانی المستقر فی، صفاتش هم همینطور، هم افعالش هم صفاتش، حتی صفات دیگرش هم تحت تأثیر خودش قرار میده اون وصف غالب. و ذالک کموالید الانواع تشاکل امهاتها و ابناء نو تستأنس و تجتمع عند صاحبتها کالحمام علی الحمامه. مثل یه کبوتری که همیشه خودشو به گروه کبوترها میرسونه، اینم هم همینطوره، همه اینا کنار هم دیگه جمع میشن، یعنی این میشه مادر، بقیه اوصاف در دامن این مادرن، همه از این مادر عرض شد که ارتضاء و ارتزاق میکنن. فلا تکاد و ترا متکبرن طاغیان الا و عامتو، مثلا شما یه آدم متکبر طغیانگری که میبینید، عامه افعال و اقوالش مصادیق همون تکبر و طغیانشه. ولا مطرفن لاهیان، یه آدمی که اهل لهو و لعبه، قیام و قعود و کلام و سکوتش از همون سنفه و هاکذا. این معنی این آیه است که فقط کلون یعمل و علا شاکلته، از کوزه برون همان تراوت که در روز. و از کان الامر علا ذالک فقریزت المحبه یل انوان لما یستقبله المحب من الاوصاف. بحث قبلی ما راجع به محب بود، گفتیم که وقتی حب بیاد این مسیر ولایت با حب طی میشه. حب هم همین خصوصیت رو داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی که محبت میاد، من اوصاف و افعال و ان کانت محدودتن یسیره فی جمع جماعات الاوصاف، اول محبت میاد به عنوان یه صفتی کنار سایر صفات قرار میگیره. اما لکن نه اند اول بروغ بارقته ها، اولین بار که جرقه میزنه میاد کنار سایر صفات. لکن نه ها لا تزال تسری من واحد الى آخر، شروع میکنه یکی یکی قله ها رو فتح کردن. و من قرین الى قرین، از یک همسایه به همسایه دیگه، از یه صفتی به یه صفت دیگه، از یه فعلی به یه فعل دیگه، یکی یکی اینا رو سنگرا رو فتح میکنه. حتی تفن الجمی و تهدم الاساس، تا همه رو فانی میکنه و اساس صفات دیگر رو به هم میریزه. کمثل الحریق، مثل یه آتشی که یبدع من نویرتن، از یه آتش کوچیکی شروع میشه، ثم تأخذ فی الاتصا حتی تستوعب المکان فتکون و بلوا، تا همه مساحت این مکانی که آتش گرفته رو در بر میگیره. و هازا حال المؤمن اذا اراد ان یهاجر الى ربه به دلیل المحبت الالهیه، مؤمنی که میخواد مهاجرت کنه به سمت پروردگار حالش اینطوریه. مؤمنی که مسیر مهاجرتش، توشه این راه مهاجرتش محبت الهی. و راهلته اتباع الرسول فیما آتاه، و راهله و زادراش تبعیت از رسول خداست. یعنی تبعیت از رسول خدا ثمرش محبته، محبت غایتش فناست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. که یأخذ فی تهذیب نفسه فی اوصافها و افعالها علی بصیرته، این مؤمن مهاجر با تبعیت از رسول خدا شروع میکنه قدم به قدم افعال و اوصاف خودش رو تهذیب میکنه طبق دستورات رسول خدا. و یدعو الیها کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه و آله، غیر ان عامه الوعد والوعید والانذار والتبشیر تتبدل فی حقه. البته این آدم انذار و تبشیر و وعد و وعید در مورد این تغییر میکنه دیگه، این نمیشه بهش گفت که این کارو بکن بهشت پاداش توست، اون بهشت مال منه. به این نمیگن که این کار را نکن جهنم جزای این کاره، اون مال منه. این دیگه با بهشت و جهنم خوش و ناخوش نمیشه. این همونه که قوم عبد الله رغبتن فتلک عبادت و تجار، اون کسی که این مسیر رو رفته به عبادت به خاطر بهشت، میگه عبادت تاجرانه، میگه اونی که برای بهشت عبادت میکنه عبادتش عبادت تاجرانه است. و قوم عبد الله رغبتن فتلک عبادت العبید، جزاكم الله خیر، یه قومی به خاطر ترس از آتش، رهبتن ترس از آتش عبادت میکنن، این عبادت بردگانه که از ترس مولا رو عبادت میکنن. و قومون عبدالله تو یه روایت هست حبن، تو یه روایت هست شکرن، یه جایی قبلا گفتیم شکر و حب مرجعشون واحده، این عبادتش به جهت شکره، به جهت حبه، اینا مرحبا ما واحدون قبلا گفتیم. این قومی که حبن عبادت میکنن دیگه اینا با بهشت و جهنم کاری ندارن، این انذار و تبشیر در حق اینا متبدل میشه دیگه، بهشون نمیگن این کار رو بکن بهش پاداش توست. ولئن تذکرت ما قدمنا فی قوله تعالی الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا لله، اگر خاطر مبارکتون باشه یه بحث خیلی مهم می داشتیم در ذیل آیه الذین اذا اصابتهم مصیبه. شاید مهمترین بحث این کتاب اونجا بود، بحث مسلک توحیدی اسلام بود که گفتیم انا لله و انا الیه راجعون، ذیل این آیه بود. می فرماید اگه یادتون باشه اون بحثی که اونجا گفتیم، هازا المسلک هو المسلک و سالس من مسالک تهذیب الاخلاق الثلاثه فی الاسلام. سه تا مسلک گفتیم، یکی مسلک غایات دنیوی بود، یکی غایات اخروی بود، یه گروه هم انا لله و انا الیه راجعون بود که اونا اصلا با دنیا و آخرت کاری ندارن. من کان یرید الدنیا فله المهنه و البلا. کسی که دنیا رو بخواد حاصلش جز مهنت و بلا نیست. و من کان یرید العقبا فله العقبا. کسی که آخرت رو بخواد خدا آخرت رو بهش میده. و من کان یرید المولا، کسی که مولا رو بخواد فله الدنیا والعقبا والمولا، هر ستا رو خدا بهش میده، دنیا و عقبا و مولا. اون وقت یه عبارت دیگه داره میفرماید که ما چند تا ترک داریم: ترک دنیا، ترک عقبا، ترک مولا، ترک ترک. این دیگه خیلی عجیبه که یه عده ترک میکنن. اول عشق است و عاشق است و معشوق. در مراحل سیر عاشق میسوزه، عشق میمانه و معشوق. عشق و عاشق و معشوق هنوز تسلیسه، سگانه پرست. چون عشق و عاشق سه تاست دیگه، قراره که بگه قل هو الله احد، این هنوز سگانه پرست. وقتی میره جلو محبت شعله ور میشه، عاشق میره کنار، یعنی از عاشق اثری نمیمونه، عشق میماند و معشوق. بعد که میره جلو این هنوز دوگانه پرسته، وثنی، هنوز جلوتر که میره از عشق هم اثری نمیمونه، این میشه ترک ترک. این همون فرمایش امام حسین علیه السلام: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. کمال انقطاع اینجاست. حالا اینجا میفرماید که این همون مسلک سوم از مسالک اخلاق است. از اینجا حالا مراحل سیر شروع میشه. خدا انشاءالله توفیق بده این حرفا کاش به دل من بشینه. اولین چیزی که از افق محبت طلوع میکند انصراف از دنیا است. سیدی اخرج حب دنیا من قلبی. این خلاصه دعای ابو حمزه است. سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، اول ما یتلو علیه من طلاع الحب. اولین چیزی که از افق این محبت، این خورشید محبت وقتی که بیرون میاد، از افقش اولین چیزی که طلوع میکنه این است که حب دنیا از دل انسان بیرون میشه. ان نفسه تاخذ فل انصراف عن زخارف دنیا. شروع میکنه کم کم به دنیا بی علاقه شدن. و الاقبال الی الحیات التی عند الله سبحانه. تمایلش به حیات عند الله میشه، یعنی از حیات دنیا دل زده میشه، به حیات عند الله تمایل پیدا میکنه. این آقایی که این حرفا رو داره میزنه خودش مظهر این حرفاست. خودش تو زندگی نامش نوشته که از ابتدای تحصیل بساط خور و خواب و معاشرت با غیر اهل دنیا رو به کلی بستم، مگر در حد ضرورت. فیجد الحیات الدنیا علی نظامها. نه اینجوری که ما میگیم، ما میفرماید یجدو یعنی چی؟ یعنی با تمام وجودش مییابد، نه اینکه میگوید. گفتن ما میشینیم هزار سال بحث میکنیم یه چیزی هست به نام آتش و این حرارت دارد و داغ است، این ما داریم میگوییم، اما اینجا یه آتشی شعله ور میشه دستمون رو میکنیم تو آتش میسوزیم. اینجا یافتیم که آتش سوزاننده است. میفرماید که مییابد این مطلب رو که الحیات الدنیا علی نظامها و جهاتها بناء مشیدا علی اساس تعارفات و رسومات. دنیا یک مش تعارف و رسم بیشتر نیست که لا تزید و علی الوهم و الخیال. جز وهم و خیال هیچ چیز نیست. یه تمثیلی هست که اینو ثابت بکنه، اون تمثیل اینه. شما بفرمایید فرق دنیا با خواب چیه؟ کدوم انسانی به مایملک خواب دیشبش دل میبنده؟ چرا مایملک خواب به درد نمیخوره؟ چون شما صبح وقتی بیدار میشی هیچی تو دستت نیست. من بعضی وقتا شبات خواب میبینم، یک کتابی بهم دادن و میدونم هم که خوابم، میگم این کتاب رو محکم بگیرم که بیدار شدم از دستم در نه بیدار میشم میدم دارم دستم فشار میدم. چرا خواب به درد نمیخوره؟ شما مثلا دیشب تو خواب تمام تهران رو به نام شما زدم. چرا به درد نمیخوره؟ چون وقتی که صبح بیدار میشین اون ندارین اونو. اگه میشد که مثلا صبحم که بیدار میشدم سنداش کنار دستم بود خب خیلی خوب بود. مثلا دیشب تو خواب بهم گفتن پروفسور. 10 تا مثلا پروفسورا بهم دادن به جای دکترا. چرا به درد نمیخوره؟ چون وقتی صبح پا میشم کنار دستم نیست، نمیتونم بعدم فردا مثلا برم اینو ارائه کنم. حقوقم 10 برابر بشه. اگه بود میشد ارائه کرد قبول میکردن اون خوب. چرا خواب بهش میگید خواب؟ چون شما وقتی بیدار میشید اینو ندارید کنار دست خودتون. به همین دلیل به دنیا میگن خواب. چون انسان بعد از اینکه از این دنیا میره اون چیزهایی که دنبالش میره رو اونجا با خودش نمیبره و گذشته. حالا ممکنه که بابا خیلی عیب نداره این همه، ولی 70 سال، 70 سال نیست. از توی این خیابون چیز داشتم رد میشدم که لوازم یدکی میفروختن، یکی داشت میگفت خیلی جالب بود اینو نگردشتم که نقل کنم تو جلسات، یکی داشت میگفت 20 میلیون. میگفت چی میگی بابا 20 میلیون؟ 20 میلیون ما رو اون قدیم هاست 20 میلیون اینجوری بگو. داشتن بحث میکردن که این مد 20 میلیون رو بکشه یا نه. اون یکی به اون یکی بگفت نگو اینجوری نگو 20 میلیون. حالا یه 70 سال. نه بابا 70 سال. کجا 70 سال؟ چشم به هم زدیم عمرمون تموم شد، یه چشم دیگه به هم میزنیم بقیهش هم تموم میشه. و بعد چرا این دنیا تعارف و رسوم است؟ میخوام این جمله رو عرض کنم. فرمایشه ایشون تعارف نمیکنه، میفرماید که دنیا تعارفات و رسوماتی است که فقط مال واهمه و خیال است، مثل خواب دیشب. حالا به من گفتن خدا، گفتن بی سواد. دیشب تو خواب به من گفتن بی سواد، من بی سواد شدم؟ یا گفتن پروفسور، بیدار شدم پروفسور شدم؟ من هر چی هستم هستم دیگه. ولی خدا نکنه که به من یه چیزی بگن، عالم و آدم حاضرام آتش بزنم که به من گفته بی سواد. حالا مثلا ما تو مسیر درس خوندن و ایناییم، اون مسیر اموالش هم همینه، مسیر قدرتش هم همینه. ایشون میفرماید که لا تزید و علل وهم و الخیال و لعبن و لهون تشتغل بها ابناؤها. این یک بازیچه است که ابناء دنیا بهش مشغولن و ترتزی ها طلابها، طلابش راضی میکنه، کیف میکنن با دنیا، کیف میکنم من. همچنان ما بگیم کیف میکنم، انگار ما خودمون نیستیم، ما خودمونم جز همون نیم. و حقت اندهو کلمت و ربه، این حق است. انما الحیات و دنیا لعب و لعب. این انما داره، یعنی دنیا فقط بازیچه و خیال است. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، هرچی توی زمینه زینت زمینه، بیرون از زمین دیگه زینت نیست، مال اینجاست. اعمالهم که سراب بقیعه، این دیگه خیلی شدت دیگه داره. میفهمند اعمالشون مثل سراب در بیابانه. در بیابان سراب چیه؟ سراب یه چیزیه یا هیچه؟ نه اینکه یه چیزیه ولی اونی که شما فکر میکنید نیست، اصلا هیچی نیست. فرمود اعمالهم، اهل دنیا اعمالهم که سراب بقیعه یحسبه الظمآن. ما آدم تشنه خیال میکنه این آبه، حتی اذا جاءه لم یجد شیئا، وقتی که به اون سراب میرسه هیچی پیدا نمیکنه. و وجد الله عنده. حالا اینجا همیشه یه توضیحی ما عرض میکنیم که یعنی چی وجد الله عنده. میفرماید وقتی که به اون سراب میرسه هیچی پیدا نمیکنه، خدا رو پیدا میکنه. اینجا یعنی چی؟ یعنی من بیچاره تمام عمر فکر میکردم که پول کار سازه، مقام کار سازه، عنوان کار سازه، مدرک کار سازه، معروفیت کار سازه، ارتباطات و روابط کار سازه. تمام اون میگشتم دنبال این اسباب و علل. وقتی صحنه مرگ فرا میرسه تقطعت بهم الاسباب، همه اسباب، نه تنها اسباب خارجی مثل پول و مقام و ثروت، بلکه اسباب داخلی. این چشمو من ابزار مشاهده میدانستم، چشمو میذارم تو خاک میرم دیگه، نه چشمی هست، نه گوشی هست، نه دستی هست، نه پایی هست. این دست و پا و گوش و چشم که ابزار فعالیت های من بود نیست، مقام و منصب و ثروت هم که نیست، بیع و خرید و فروش هم که نیست، لا بیع فیه ولا خلا، نه رفیقی هست. اینجا اگه من بی پول بشم 1000 تا رفیق دارم، یا با بیع حوائج خودم رو برآورده میکنم، یعنی خرید و فروش میکنم، حوائج ماها چی هست؟ میریم میخریم از بازار دیگه. حالا شما ورز خواهی ما هیچ پولی نداشتیم، اموال و املاکی هم نداشتیم، خب رفیق که داریم که از رفقامون کمک میگیریم. یوم لا بی انفیه ولا خله، نه بی هست نه خله هست، تمام اسباب قطع میشه، اینجا خدا میمونه. بعد اینجا میبینه که اونی که سیرابش میکرد آب نبود، خدا بود. فوجد الله عنده، یک عمر به دنبال اسباب بود، بعد از مرگ اسباب همه منتفی میشه، اینجا خدا رو پیدا میکنه. ثم اذا سمع قوله تعالی، این آدمی که این آیه رو میشنوه، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، این عالم بازیچه نیست، ما خلقناهما الا بالحق ولکن اکثرهم لا یعلمون، این وقتی این آیه رو میشنوه، بان عنده بطلان العلوم والآراء المبنی علیها نظام الاجتماع و اساس الحیات الدنیا، میبینه همه علوم و آرایی که اساس زندگی دنیا رو تشکیل داده همه باطل است. در شیعه در اسلام یه عبارتی داره، فرموده ناگهان دنیا با تمام روابطش مثل یک حباب در مقابل چشمش میشکنه. و تبدل عنده ما کان یذعنه و یعتبره مما یسمعه او یعقله، تمام اون چیزایی که تا حالا میشنید، اینا ارزش گزارهایی که تا حالا میشنید در نزدش تغییر میکنه. معارفی که به مبدأ و معاد میشنید و اینا رو ارزشات که مجاز تصور میکرد تغییر میکنه. تبدل الباطل بالحق، باطل به حق تبدیل میشه. و نسخ از ظلمت به نور، ظلمت میره نور میاد، تمام وجودش رو نور میگیره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این ماره انصراف از دنیا. مرحله دوم چیه؟ مرحله دوم یعنی دومین اثری که پشت سر این اثر میاد، این پشت سر انصراف از دنیا میاد، این است که در مراحل بعد اسباب به تدریج از درجه استقلال نزد او ساقط میشن. تا حالا دارو رو شافی میدید، الان دیگه میبینه دارو شافی نبوده. تا حالا شغل رو رازق میدید، میفهمه شغل رازق نبوده. تمام اسباب خارجی و داخلی، خیال میکرد خودشه، همت خودشه، اراده خودشه، قدرت خودشه، علم خودشه، حیات خودشه، یکی یکی اینا رو از دست میده. میبینه که نه خودش در کار است، نه کسی در کار است. همه اسباب مثل حباب میشکنه در نزدش. ثم بعد از این یأخذ اساس الاسباب التي كانت تقف عند القلوب، اون اسبابی که همه دلها به اونا تکیه داشت، و تقتر رو به تأثیر هن نفوس، همه فریب خورده تأثیر اون اسباب بودن، و در اثر همون اسباب هم مضطرب بودن. ما چرا مضطربیم؟ چون به اسباب تکیه داریم دیگه. اگه شغلم از دست بدم چی میشه؟ اگه قیمتا بره بالا چی میشه؟ اون که همه ازش مضطربن. ببخشید من مسئول مملکت نیستم، اگه من مسئول بودم باید این حرفا رو الان میخوام بزنم میزدم، باید شما میذارید تو صورت من، ولی من چون مسئول نیستم با آرامش میگم. به امام سجاد علیه السلام گفتن که قیمتا گرون شده، حضرت به من چی گرون شده؟ مگه تا حالا من روزی خودم میدادم؟ امام سجاد حاکم جامعه اسلامی نبوده، اگر حاکم جامعه اسلامی بود اینجور نمیفهمید. حاکم جامعه اسلامی یه وظیفه دیگه داره، اون نباید اجازه بده قیمتا گرون بشه. حالا به هر تقدیر ما وارد سیاست نشیم، من برای عمل شخصی خودم یه عملی من نسبت به جامعه دارم، اون یه بحث دیگه است، یه عملی نسبت به شخص خودم دارم. مثلا میگه قیمتا گرون شده، به من چی که گرون شده؟ میگه عجب آدم سنگدلی، این همه آدم فقیر دارن زیر دستم. نه، منظور ما بعد اجتماعی مسئله نیست، اون یه بحث دیگه است. برای خودم، من که هیچ کارم، حالا من به من میگن قیمتا گرون شده، خب من متزلزل میشم دیگه. چرا؟ چون مثلا من 10 میلیون تومان پول داشتم، میخواستم با این یه چیزی بخرم، حالا قیمتا گرون شده، میبینم دیگه نمیتونم با این بخرم، چون من به این پول تکیه داشتم. من به مقامم، به شغلم، به رفیقم، به روابطم، به مدرکم، به عنوانم، به کتابخونم، به املاکم، به پدرم، به دوستم، به اینا تکیه داشتم و بقیه چیزایی که ما بهش تکیه میکنیم. اینجا هر کدوم از اینا یه نوع اضطرابی داره برای خودش. اگه اموالم از دست بدم چی؟ اگه شغلم از دست بدم چی؟ اگه این توانم از دست بدم چی؟ اگه خب یه معلم منبع درآمدش هنجره شه دیگه، اگه هنجرم از دست بدم چی؟ به این دکترای چشم پزشک مصاحبه میکرد، میگفت چرا شما چشمتون رو لیزینگ نمیکنی؟ خودشون عینک داشتن، میگفت شما توصیه میکنی به مردم؟ میگفت بله بله. میگفت چرا خودت نمیکنی؟ گفت اگه 1000 هم احتمال داشته باشه که چشم از دست بدم نمیکنم، چون وسیله کسب درآمد و زندگی من این چشمه دیگه. خودش نمیکرد. حالا مقصود این که خب این اگر همین اگر هاست که ما رو نگران کرده دیگه. همش ما تو فکر اگریم. ما همش در زندگی ما در جملات شرطیه سپری میشه، حالمون رو از دست دادیم برای آینده، یا قصه گذشته رو میخوریم یا غم آینده. چرا؟ چون ما به اسبابی تکیه داریم که خودمون بهش اعتماد نداریم. اینجا میفرماید که این اسبابی که قلوب به این اسباب تکیه داشت اما در اثر تکیه به اینا باز در اضطراب و تزلزل بود، فلا یزال یشتد و ایمانه، دائما این ایمان شدت پیدا میکنه. و ان الامر الاله سبحانه، به این که کار در دست خداست. و ان الملک و ربوبیت و الولایت له وحده لا شریک له، همه عالم اون داره اداره میکنه. سالها قبل تو میدون بهارستان داشتیم میرفتیم، من نگران وضعیت زندگیم بودم. آقا امجد به من میفرمود که چند تا کبوتر وسط این میدون بهارستان داشتن حرکت می راه میرفتن. آقا فهمید این بعد مثل اینا باشی. بعد یکی به من گفت این حرف خیلی مهم بودی شون به تو گفت. کبوتر نگران گرونی قیمتاست. مثلا خونه گرون میشه کبوترا ناراحتن. حالا مثلا ملک رفته بالا، همه مردم ناراحتن. همه مردم، بعضی جاها که بالا پایین میشه همه مردم دنیا مضطرب. این همه رکود شد و نمیدونم صعود شد، این کبوترها مثلا در آمریکا نگران شدن. اصلا کنفیکون بشه همه عالم زیر و رو بشه، مثلا مورچه ها غمگین میشن. حیوانات ناراحتن، نگرانن. نگران مثلا قسط و اجاره خونه و شهریه مدرسه بچه‌شون. مثلا نگران تربیت بچه‌شونن. این فرهنگ توحیدیه، میگه بعد مثلا این کبوترها باشی. البته این معنیش این نیست که انسان بیخیال است، انسان باید وظیفه خودش رو انجام بده، نتیجه با اون نیست. من یه موقع ازشون پرسیدم، این پسرم تازه به دنیا اومده، گفتم آقا من برای تربیت این چیکار باید بکنم؟ این حرفو نمیشه همه جا زد. شو خدا به مادر موسی گفت اگر نگران فرزند دید بچه‌تو بنداز تو دریا. این حرفو آقا امجد میتونه بزنه، چون اینا چیزی که اون بهش رسیده، ما هم نرسیدیم ولی یه آدم رسیده رو دیدیم. گفت خدا به مادر موسی گفت اگه میترسی باید، اگه نگرانی بندازش تو دریا. نحن رادوه الیک، ما بهش، ما برش میگردونیم به تو. بعد البته یه روز فرمود که انسان وظیفه داره که اسباب رشد فرزندش رو فراهم کنه، ولی نتیجه با انسان نیست. اینو والا بنده 1000 تا امضا زیرش میکنم، چون من خودم 2 بچه دارم، خودم تو کارهای تربیتی هم دیگه. حالا من از خودم نمیگم، ولی یه مثال دیگه براتون میزنم. آقا امجد میفرمود که یه دوستی ما داشتیم که این تعبیر ایشون بود، حالا من چون ایشون فرمود میگم، میگفت این آنچنان تأثیر بیان داشت که خرس رو از کوه می آورد آدم میکرد. اینجور تأثیر بیان داشت. بعد میگفت یه همسری داشت مثل ستون دیوار، میگفت آن هیچ کلام، اصلا کلام این که هیچ کلام احدی در این اثر نمیکرد. خیلی میگفت مایه آزار اذیتش بود. گفت خدا اینو گذاشته بود کنار این که این بفهمه که تو نیستی که تأثیر میذاری، اگه تو تأثیر میذاری رو این تأثیر بذار. خدا میذاره یه بچه رو کنار خود آدم، میگه اگه تأثیر میذارید رو این تأثیر بذار. اگه راست میگه، این که دیگه بچه‌ته، همیشه هم که باهاته، از همه هم که بیشتر دلت میخواد تربیتش کنی، بفرما تأثیر بذار. هر چی میگه اثر نمیذاره. ساده ترین چیزا رو نمیتونی القا کنی، ساده ترین چیزا. این برای این که بگه تو نیستی، این منم. حالا ایشون میفرمود که خدا کار تربیتش اینجوری میگه، بگو اگه نگران بچه‌تی. این بود، شما ببینید، از مکه بیرونشون کردن، به زور فقط اجازه دادن که اینا برن از مکه بیرون، نه با خودشون چیزی بردن، نه اموالشون رو بردن، نه کالا تونستن ببرن، نه حتی یه وعده غذا بهشون اجازه دادن بره. خب اینا الان بلند شدن میخوان برن کجا؟ میخوان برن مدینه، یه شهر دیگه. ما یه مشهد میخوان بریم، یه سال برنامه‌ریزی می‌کنیم آخرام نمی‌ریم. چرا؟ چون این دو تا آیه اومد و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه رزقش به دست به عهده خداست. و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین، خداوند جایگاه استقرار اون رو میدونه. و که عین من دابتن لا تحمل رزقها، چه بسیار جنبنده که خودش ضامن رزق خودش نیست. الله یرزقها و ایاکم، خدا به اون و به شما رزق میده. خب این دوتا آیه اومد، اینا بلند شدن راه افتادن، رفتن شدن اصحاب صفه. اون زندگی نشد که بشینی کنار دیوار مسجد بعدا منتظر باشی که یه کمیته امداد، یه عرض شد که انصاری، یه کسی یه شام یه نهاری یه چیزی برداره بیاره. کیا ذره اینجوری زندگی کنه؟ این آیه اینا رو راه انداخت. این همون حرفی بود که میگو بعد مثل این کبوترها زندگی کنی. خب همونطوری که یک کبوتر هیچ غم و غصه‌ای نداره، بالا پایین شدن اسباب هیچ تأثیری درش نداره، انسان موحد چون تکیه به یک جایگاه غیر قابل تغییر داره، قدرت خدا که کم و زیاد نمیشه که. اینو عرض کردم که فرمایش علامه معلوم بشه. میفرماید چون به کسی تکیه کرده که غیر از این اسباب و الاله، لا یزال یتس و نتاقه و فل افعال، دائما این نگرش توحیدی در افعال وسعت پیدا میکنه. یعنی عالم و فعل الله میبینه، ثم فعل اوصاف، بعد از افعال میره سراغ اوصاف. این فرمایش، این حرفش میشه، میگه هو الذی یطعمنی و یسقی، اونی که به من اطعام میکنه اوست. و اذا مرضت فهو یشفی، شفای من به دست اوست. این ما رو کسی که توحید افعالی داره. بعد که میره بالاتر توحید اوصافی، همین دعایی که شما میخونید بعد از نماز، که به ید کلا و به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. میفهمه که ثروت و غنا به دست خداست، صحت و مرض به دست خداست، موت و زندگی به دست خداست. فیعقل و حقیقت الملک، حقیقت ملک رو میفهمه. و حد نسب الذی فی الاشیاء، حد واقعی اشیاء رو میفهمه که فقر مطلقه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. و یعقل ذلک تعقل المشاهد لا خیال المتوهم، اینو مشاهده میکنه، نه اینجوری که من الان دارم توهم میکنم به زبان میارم. فهذا الانسان یسیر من جانب الی الراحت و السلام، این آدم آدمی است که الان داره به سمت دارالسلام حرکت میکنه. کلما بدا له سقوط و سبب من الاستقلال فی تأثیره، هر زمان که یه سبب در چشمش سقوط میکنه، میفهمه شغلش نبود که رازق بود، یه کس دیگه بود. وقتی اینو میفهمه، انهدم من ارکان اضطرابهی و تشویشه، یکی از اضطرابهایی که داشت از بین میره، خیالش راحت میشه دیگه. و خوفهی و حزنه، یکی از غم و اندوهاش، یکی از ترساش از بین میره، چون به این سبب تکیه داده بود، خودش هم میدونست که این سبب مطمئنی نیست. لذا وقتی فهمید به این تکیه نداده، تکیهش رو از این برداشت، خیالش راحت میشه. و کل مکروه نیناله به مقداره، هر مکروهی که در اثر این اضطراب بهش میرسید دیگه بهش نمیرسه. حتی اذا سر الامر فی الجمیع، تا جایی که این امر به همه اسباب سرایت میکنه. و تخلص عن کل محظور یهابو، از همه محظورات که ازش هیبت داشت خلاص میشه. و شر یخافو و مکروه یتوقعو، فلیس له شیء یخاف علی، دیگه هیچ چیزی باقی نمیمونه که ازش بترسه. او یحزن له، هیچ مایه حزن و غم و اندوهی براش باقی نمیمونه. ولا لغیر الله سبحانه تأثیر و امر یخشا، برای غیر خدا اصلا اثری نمیبینه که ازش بترسه. در رساله توحید فرمود که چقدر فرق است بین اینکه شما یه چیز ترسناکی رو ببینید به خدا پناه ببرید و اینکه جز خدا رو نبینید. شما وقتی جز خدا رو نبینید، چیزی دیگه نیست که ازش بترسید، موضوع ترس منتفی میشه. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا آیاتی که این مسئله رو تایید میکنه، فهمت و کفا کفی ما ذکرنا، در این چیزایی که ما گفتیم این برای شما کفایت میکنه. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، شما بازگشتتون به سمت ماست. انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء، دنیا و زندگی دنیا مثل آبی است که از آسمان نازل کردیم. فختلط به این نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، این آب در دل زمین، این گیاه این آب رو میکشه، سرسبز میشه. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زیدت، زمین سرسبز میشه، محصول میرسه، موقع چیدنش فرا میرسه. و زینت، زمین زینت میکنه. و ظن اهلها انهم قادرون علیها، مردم الان منتظرن که این ثمره رو بچینن. عطاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا، ناگهان یک عذابی نازل میشه و این کشتزار رو میکنه خاکستر، هیچ چیزی باقی نمیمونه. کعلم تغنب الامس، کعلم اصلا دیروز اینجا چیزی نبود. این مسئله دنیاست. یه جای دیگه میفرماید زهرت الحیات دنیا، دنیا شکوفه است. هیچ وقت درخت دنیا میوه نمیده، به محض اینکه میخواد میوه بده کار تمامه. میگم بفهم کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ما اینجوری آیاتو بیان میکنیم. والله یدعو الی دار السلام، خدا به یه جایی دعوت میکنه که اونجا هیچگاه محصولش نمیسوزه، هیچگاه خشک نمیشه. و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، و به صراط مستقیم هر کسی رو که بخواد هدایت میکنه تا سر دارالسلام. بحث بعدی این است که دارالسلام کجاست و راهیان دارالسلام کجا هستند. ان شاء الله جلسه بعد این بحث در واقع به سرانجام خیلی مهمی میرسه که حالا چیکار باید کرد. آخر همیشه من سوالم اینه که چیکار باید کرد. من هر وقت خودم المیزان میخونم با این سوال وارد میشم که چیکار باید کرد. یه وقتی یه جملاتی هست زیباست ولی نتیجه نداره، مثلا آقا کار باید دائم ذکر بود، خب این که نمیشه که. چیکار باید کرد؟ چیکار باید کرد؟ اینجا جوابش ان شاء الله جلسه آینده است. ولی چیکار باید کرد؟ باید این فقر رو فهمید. تنها راهش همینه. شما به ادعیه وقتی مراجعه می‌فرمایید از اول تا آخر ادعیه همش میگه تویی، 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 من نیستم. همین دعایی که پس فردا ان شاء الله می‌خوایم بخونیم، دعای عرفه، این گل این دعا اون تیکه آخرشه که میگه حضرت بعد از گریه بسیار فرمود الهی علل فقیر و فی غنای فکیف لا اکون و فقیرن فی فقری. اون موقع که من خیال میکردم ثروتمندم فقیر بودم، وای به حال امروز که فهمیدم فقیرم. الهی انال جاهل و فی علمی، از اینجا شروع میشه اوج دعای عرفه. اونجاست، اونجا شما مطالعه کنید ببینید چی به خودش نسبت میده. تو اون قسمت های اولش میگه من کیم، انال لذی اسعت و انال لذی اجترعت و انال لذی، اون وقت تو کی هستی؟ همه رو به اون نسبت میده، همه رو از خودش سلب میکنه. این حالا انشاءالله جلسه بعد به اینجا ما رو میرسونه که راه دستیابی به این حقایقی که در فصول قبلی بیان شد توجه به همین فقره. آقای قاضی فرمود اگر کسی به این فقر فکر بکنه و توجه بکنه و برسه، راه 100 ساله رو یک شبه طی کرده. انشاءالله خداوند ما رو به فقر واقعی خودمون آگاه بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هفته بعد ساعت 4:30 میشه، چون جلسه حاج آقا برقرار میشه ساعت 4:30. فعلا زودتر نمیتونم خدمتتون برسم. ان شاء الله با کهکشان ها باید کمک کنه ساعت ها بره جلو. حرکت کواکب و اگه از دست آقای هوایی نجات پیدا بکنم ان شاء الله شاید بتونیم زودتر در خدمت. فعلا 4:30 هفته آینده باشه تا بعد.